مجله بامدادی.
روز شما بخیر و شادی باد شنوندگان گرامی. ساعت در دوشنبه 8 روز است در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی سه‌شنبه 22 نوامبر و من مرزا سالم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز از وضع آب و هوا. هواشناسان برای امروز 23 نوامبر در تاجیکستان هوای اساساً ابری و در خوجند همراه با باران را پیش بینی میکنند. هوا نسبت به روزهای قبلی ملایم‌تر شده، پایین ترین میزان حرارت 4 درجه امروز در خراب و بالاترین 16 درجه در کولوب دوشنبه پیش بینی می شود. انتظار می رود حرارت امروز در قرم 7، در خوجند 8 و در قرانتپه تا 14 درجه گرم شود. امروز 23 نوامبر دادگاه ولایت ختلان با بازبینی حکم خلبان‌های روس ولادیمیر صدونچ و الکسی رودنکا شروع می‌کند. امروز وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف با مولدو و رئیس جمهوری ترکمنستان قربانقلی بردیمحمدوف به چین سفر خواهند کرد و 23 نوامبر سال 1963 رئیس جمهوری وقت آمریکا جان کندی بر اثر یک سوءقصد در ایالت تگزاس کشته شد. خوب این بود آنچه که از روزهای 23 نوامبر مال تاریخ شده یا قرار است امروز 23 نوامبر سال 2011 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکی واقع شده است. دادگاه ختلان امروز حکم خلبان‌های روس را بازبینی می‌کند. غرب علیه ایران تحریمات باسم سنگین‌تر اعمال کرد. کابینه وزیران مصر بعد از 3 روز خشونت‌ها استعفا داد. احزاب برنده انتخابات قدرت را در تونس تقسیم کردند و در ایران و لبنان چندین جاسوس CIA را بازداشت کردند. تفصیل خبرها: دادگاه ولایت ختلان امروز با بازبینی حکم خلبان‌های شرکت هواپیمایی رولکن شروع خواهد کرد. دادگاه قرقونتپه دو هفته پیش ولادیمیر صدونچ و الکسی رودنکا را با جرایم عبور غیرقانونی مرز، نقض قاعده‌های پرواز و قصد قاچاق 8.5 ساله حکم زندان داد که باعث تنش شدید در روابط تاجیکستان و روسیه شد. مسکو خواستار رهایی خلبان هاست. تفصیلات در ادامه برنامه. آمریکا از اعمال تحریمات نو علیه ساعات انرژی و کارکرد نفت ایران خبر داد، اما از تحریمات کامل علیه بانک مرکزیش خودداری کرد. بریتانیا و کانادا نیز علیه ایران تحریمات سنگین تر جاری کردند. بریتانیا گفت معاملات با بانک های ایران از جمله با بانک مرکزیش را قطع میکند. کانادا بر علاوه از منع صادرات محصولات برای صنعت نفت و گاز و کارکرد نفت ایران خبر داد. با باور غرب تهران در پی ساختن بمب هسته ای است، ایران این را رد میکند. مقامات نظامی مصر در پی 3 روز سرکوبی اعتراضات که دست کم 24 کشته به جا گذاشت با موج انتقادات بین المللی روبرو شد. دیروز کابینه وزیران مصر استعفا داد ولی شورای نظامی آن را هنوز نپذیرفته است. امروز اوفی بین المللی در یک اظهارات حاکمان نظامی مصر را به ناکامی کامل در امر دفاع از حقوق انسان عیبدار کرد و گفت برای سرکوبی اعتراضات این مقامات از عین شیوه رژیم حسنی مبارک کار می‌برند. دبیر کل سازمان ملل بان کی مون نیز با نگرانی از خونریزی‌ها از مقامات مصر خواست حمایت حقوق و آزادی‌ها را تضمین دهند. غالبان اساسی انتخابات تونس در تقسیم قدرت و توافق دست یافتند. حمد جبلی از حزب اسلامگرای النهضه سروزیر و منصف مرزوقی از حزب دنیویگرای برای جمهوری رئیس جمهور شد و با مصطفی بن جعفر از حزب نیز دنیوی تکتل ریاست پارلمان رسید. انتخابات روز 25 اکتبر نخستین رایگیری در تونس بعد سقوط رژیم زین‌العابدین بن لالی در نتیجه اعتراضات ماه ینور بود. نخستین اجلاس پارلمان جدید تونس امروز دایر خواهد شد. افغانستان گفت به خاطر تحقیق قتل رئیس شورای عالی صلحش برهان‌الدین ربانی یک هیئت رسمی را به پاکستان می‌فرستد. قتل ربانی در ماه سپتامبر باعث توقف تلاش‌های مذاکرات صلح با طالبان شد. مقامات افغانستان این سوءقصد در پاکستان تحریض شده بود. بنا به خبرها در ایران و لبنان بیش از 10 مامور CIA اداره جاسوسی آمریکا بازداشت شدند. این بازداشت‌ها می‌تواند یک بخت جدی برای عملیات‌های اکتشافی آمریکا در منطقه شود. خبرها می‌گویند تشخیص و بازداشت خبررسان‌های CIA به حزب الله گروه جنگی شیعه لبنان مؤثر شده است. آمریکا حزب الله را یک گروه تروریستی متحد نزدیک ایران می‌شناسد. سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری سوریه بشار اسد را هشدار داد که روزهای رهبریش به شمار مانده است. اردوغان گفت اسد تنها تا یک جای معینی میتواند تکیه به تانک و توپ کند. انتقادات انکاره از سرکوبی تظاهرات ضد رژیم اسد باعث تنش بین این دو کشور شده است. دیروز در یک قله کوه مغول در کنار خوجند یک پرچم 150 متری تاجیکستان را نصب کردند. بر این پرچم 15 متر بوده است. دراسترین پرچم در کوه مغول در پیشروی روز پرچم تاجیکستان که 24 نوامبر تجلیل میشود نصب شد. در عرفه 20 سالگی استقلال تاجیکستان در دوشنبه میله 165 متری پرچم را ساختند که بلندترین میله پرچم در جهان خوانده میشود. همینطور روز 9 سپتامبر از کوچه های دوشنبه پرچمی را کشاندند که 2011 متر طول داشت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سر بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا توجه کنید به سرخطی گزارش های نشر جنبستی مجله بامدادی سه‌شنبه 22 نوامبر. حلقه در گردن ایران تنگ تر می شود. تحریمات نوی غرب علیه جمهوری اسلامی. دادگاه ختلان در صدد بازبینی حکم خلبان ها در پس منظر تشدید تنش ها بین مسکو و دوشنبه. در اموزنگ چه گذشت؟ به خبری مخامات تاجیکستان از خبری ترکش در را این قطعه رای آهن. فوتبال را یک زماندن. مرافعه سفرمد رستم ملقب با کبود از حامیان تیم روشنی کلوب و تلویزیون دستگاه خبری و ایدئولوژی درجه قناعت مردم از تلویزیون های تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. بریتانیا هر نوع ارتباط نظام های مالی خود با بانک های ایران از جمله با بانک مرکزی پرنفوذ جمهوری اسلامی را که اقتصاد و فایده های هنگفت نفت آن کشور را در اختیار دارد قطع کرد. وزیر دارایی بریتانیا جورج آزبورن در یک بیانیه گفت برای نخستین بار است که لندن روابطش با نظام بانکی تمام یک کشور با شمول شرکت های تأسیس داده آن بانک ها را قطع میکند. آزبورن بعدا به بی بی سی گفت قطع ارتباط با بانک های ایران پیش روی تلاش های تهران را که با باور جامعه بین ملی در پی ساختن سلاح های هسته ای خواهد گرفت و از این رو بر امنیت جهان این اقدام خواهد افزود. ما تمام تماس ها بین نظام مالی بریتانیا و نظام بانکی ایران را بس میکنیم. ما این کار را به دلیل شواهد بین المللی میکنیم که میگوید بانک های ایران در رشد برنامه با سلاح های هسته ای مسلح کردن ایران دخیلند. ما برای بهبود نه فقط امنیت جهان بلکه به خاطر امنیت ملی بریتانیا نیز دست به این اقدام میزنیم. آن شرکت‌های بریتانیایی که تا حال با بانک‌های ایران ارتباط تجاری دارند باید اکنون درخواست مجوز کنند که دیگر تنها برای انجام طرح‌های بشری، تحویل پول‌های خصوصی و پرداخت برخی انواع بیمه داده خواهد شد. کانادا نیز ارتباط با تمام نظام بانکی ایران را قطع کرده است، اما با استثنای کانادایی‌های ایرانی الاصل که همچنان حق تحویل پول را خواهند داشت. آمریکا هم از اعمال تحریمات جدید علیه ایران که ساحات انرژی و کارکرد نفت را به هدف دارد خبر داد، اما در اعمال تحریم کامل علیه بانک مرکزی آن کشور کوتاه آمد. وزیر دارایی آمریکا تیموتی گیدنر بانک‌های جهان را در معاملات با ایران به احتیاط دعوت کرد تا مبادا به برنامه هسته‌ای آن کشور کمک کنند. فرانسه نیز دیروز به خاطر به مذاکرات برنامه هسته‌ایش مجبور کردن تهران خواستار اعمال تحریمات نوی در یک سطح بی‌سابقه علیه ایران شد. پاریس از جمله منع خریداری نفت ایران و منجمد ساختن صورت حساب‌های بانک مرکزی آن کشور را پیشنهاد کرده است. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی با مراجعت به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این سازمان، آمریکا و کانادا و ژاپن و کشورهای دیگر خواهشمند به اعمال بلافاصله این تحریمات دعوت کرد. این اقدامات در پس منظر گزارش روز 8 نوامبر آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای است که برای بار اول برنامه‌های هسته‌ای ایران را با ساختن سلاح‌ها ربط می‌دهد. ایران این گزارش را شدیداً رد کرد. رئیس این جمهوری محمود احمد نژاد به دنبال گفت که تهران از برنامه‌های هسته‌ای‌اش که رسماً اهداف غیر نظامی را دنبال می‌کند، ذره عقب نخواهد نشست.
چرا حیثیت آژانس را خرج ادعاهای پوچ آمریکا می‌کنید؟ برگردید. اگر دوست ملت ایران باشید به نفع شماست، اما تاریخ نشان داده است هیچ یک از دشمنان ملت ایران طعم افتخار و پیروزی را نچشیدند.
سازمان ملل متحد تا کنون به محض برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ایش علیه ایران 4 دوره تحریمات اعمال کرده است که تا حال در امر روشن کردن پهلوهای مشکوک چنین فعالیت‌های جمهوری اسلامی چندان موفق نبود. آژانس هسته‌ای روز 18 نوامبر در قدنامه‌اش با اظهار نگرانی عمیق و افزاینده درباره مسائل حل نشده مربوط به برنامه‌های هسته‌ای ایران و دعوت تهران به تضمین دسترسی این سازمان به کلیه اسناد و تأسیسات و افراد مهم اکتفا کرد، ولی به محض مخالفت روسیه چین در تصویب پیشنهاد اعمال تحریمات جدید علیه ایران کوتاه آمد. اما کشورهای غرب وعده سپردند که بدون حمایت مسکو و پکین هم به اعمال فشار بیشتر علیه جمهوری اسلامی اقدام خواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما دیروز در یک اظهارات کتبی گفت ایران خود راه انزوا را انتخاب کرده است و آمریکا و یارانش تعقیب راههای فشار بالای این رژیم را همچنان ادامه خواهند داد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. قرار است امروز دادگاه ولایت ختلان بازبینی حکم خلبان های شرکت رولکان ولادیمیر صدانیچ و الکسی رودنکو را آغاز کند. دادگاه قربان‌تپه دو هفته پیش هر دو را با جرایم چون عبور غیرقانونی مرز، نقض قاعده های بین المللی پرواز و قصد قاچاق 8.5 ساله حکم زندان داد که مایه تنش بی سابقه در رابطه تاجیکستان روسیه شده است. مقامات روسیه در پی بیش از 300 مهاجر تاجیک را بازداشت و بیش از 50 تن آنها را اخراج کردند. دیروز روز سلخود نظر یک اداره نظارتی روسیه اعلام کرد که مسئله منع واردات محصولات کشاورزی از تاجیکستان را بررسی میکند. قبلا روز پتریب نظر تهدید کرد که شاید در آینده به دلیل میزان بلند مرضی در بین مهاجران تاجیک درهای روسیه را برای آنها کاملا ببندد. مقامات تاجیکستان اما ادعاها درباره وجود رستنی ها و حشرات ضررسان در سبزیجات و میوه‌جات صادراتیش را رد میکند. این مقامات همین طور اموری روسپاتریب نظر درباره زیاد بودن شمار مریضان در بین مهاجران تاجیک را به چالش کشاند. پاسخ وزارت تندرستی به روسیه را خبرنگار آزادی فرهاد میلاد از دوشنبه گزارش کرده است.
وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید تصدیق‌نامه‌ها درباره صحت مهاجرین تاجیک از سوی مسئولین روسیه به اعتبار گرفته نمی‌شوند. اعظم مرزایف معاون اول وزیر تندرستی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت مواردی از سوی مسئولین روسیه درانیده پرتافتن تصدیق‌نامه یا سپراوکه‌ها درباره سلامتی که از سوی مرکزهای ویژه این نهاد در سراسر تاجیکستان داده می‌شود نیز وجود دارند.
این تصدیق‌نامه‌ها با انوبت گرفته نمی‌شدند و بسیاری مهاجران مهنتی از این کار دست کشیدند. به مثال وقتی که از تشخیص میگذارد و تصدیق نامه یا که سپراوکه سرتیفیکات ما به مهاجر میدادیم و در دیگر دولت وقتی که نشان میداد اونها میگفتند که نه از سر نو باید که شما گذارید.
معاون اول وزیر تندرستی تاجیکستان در حال صحبت کرد که گنادی اونیشنکو رئیس روسپوتریب نظر روسیه اظهارات اخیر مقامات تاجیکستان را علامت عدم حسن همکاری نامید. در گذشته این مقام روس مهاجرین کاری تاجیک در روسیه را حاملان مریضی های سرایتی از قبیل ویچوسپید و سیل عنوان کرد که تنها در سال جاری 188 نفر به این علت از روسیه اخراج کرده شدند. اما مقامات تاجیکستان در پاسخ اظهار داشتند که در روسیه همگی 11 مورد سیل میان مهاجرین آشکار شده و میزان گرفتاری به ویچوسپید در تاجیکستان همگی 47 نفر به 100 هزار نفر بوده، میزان کمترین در اتحاد دولت های مشترک المنافع است. اعظم مرزایف میگوید جانب تاجیکستان موجودیت مشکلات میان مهاجرین را انکار نمی کند. از این خاطر ضمن نامه از مقامات روسیه خواستار مساعدت به اصلاح وضع شده است. و افزود خدمات بهداشتی و سرایتی تاجیکستان به روسپوتریب نظر نمونه تصدیق‌نامه درباره صحت مهاجر را فرستاده خواسته است که برای اصلاح آن فکر و ملاحظه هایش را پیشنهاد کند.
باز کدام متخصص هم میخواهم بینن که در همون ما از تشخیص هوای گذرانیم و بعد رمان کنیم. اساسا ما چه تراپیفتو میبینن سلامتی عمومی را ما میبینن نارکولوگ که در چوت نباشد ما تشخیص ویچ سپید میگذرانیم، رنگینگرام ما میکنیم که باید بیماری سیل نداشته باشد. اگر جانب روسیه درخواست کند که یگان متخصص دیگر را داخل کنیم ما البته این را داخل میکنیم.
مشکل دیگر از نگاه معاون اول وزیر تندرستی تاجیکستان نهایی نشدن سازشنامه اتحاد اقتصادی اوراسیا یا یورازیست درباره رسما شناختن حجت های طبی در کشورهای عضو است. به قول او این سازشنامه از سال 2009 به این سو تکمیل می شود اما تا به حال قبول نشده است. در همین حال کارشناسان میگویند هر گونه کوشش نرم کردن مسکو از سوی دوشنبه کوفتن آب در هاون یا کاری بهوده است. عزت الله امان کارشناس تاجیک مقیم مسکو میگوید روسیه با تاجیکستان بر اساس سازشنامه ها روابطش را پیاده نمی کند. از این خاطر هر گونه سازشنامه درباره اعتراف حجت های تاجیکستان حل مشکل نیست.
بله مشکلی همین است که این قراردادها به طور لازمی کار نمی کنند. یعنی قرارداد امضا هستند ولی متاسفانه در اینجا در روسیه حجت های تاجیکستان را یا از تاجیکستان برآمدگی را به رسمیت نمی شناسند. این مشکل مشکل سیاسی است، مشکل قراردادی نیست.
به قول کارشناسان بحث میان نهادهای طبی مسکو و دوشنبه همانا برخواسته از قضیه دو هوانورد روس و استون است که در تاجیکستان محکوم شدند. اما حوادث بعد از این مرافع دادگاهی گواهی آنند که این قضیه حقوقی به ساحات دیگر از جمله طب سرایت کرد و احتمالاً تا ساحه های دیگر همکاری های دو کشور نیز خواهد رسید. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه تنش ها بین تاجیکستان و روسیه. با این حال خبرهای زیاد نقیز درباره علت های تخریب شدن قطعه راه‌آهن که ازبکستان را با ولایت ختلان می‌پیوست یک ماه دیگری تشویش در تاجیکستان شده است. ولی مقامات شرکت راه‌آهن تاجیکستان از خبری گویا بر اثر یک حمله تروریستی تخریب شدن این قطعه راه‌آهن در حدود ازبکستان اظهار بی‌خبری می‌کنند. تفصیلات در گزارش ناصرجان مامورزاده، خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه.
مقامات روی آهنی تاجیکستان میگویند از کدام یک حمله تروریستی در قطعه روی آهنی اموزنگ ترمیز قرغان‌تپه خبر ندارند. عثمان قلندرف، معاون رئیس شرکت روی آهنی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت بنابر نامه‌ای که آنها از همتایان ازبک خود دسترس کردند، در قطعه روی آهنی غلبه اموزنگ که منطقه های جنوبی تاجیکستان و ازبکستان را به هم می‌پیوندد، یک پل خراب شده، به این دلیل حرکت در این سمت قطع گردیده است.
نمی‌دونیم که موبکی تراک بوده شما نبا تاثیر کرده گیرست مو بقا تلگرام هست که اون کپرو بایرون شده از کتا پوی اوش آسیب دیده گی گفتا ماسک کلو مو عبدشان به روی کسودین.
جنوبی قلندرف همچنین گفت شرکت روی آهنی تاجیکستان با جانب ازبکستان نامه فرستاده از مقامات آن کشور خواسته است که برای تحقیق وضع در روی آهنی اموزنگ یک کمیسیون نیز تشکیل دهد. تاجیکستان اظهار آمادگی کرده است که برای تعمیر و برقرار سازی این قطعه روی آهن به ازبکستان کمک کند، ولی تا هنوز در این باره مقامات ازبکستان پاسخ نداده اند. نماینده شرکت ازبکستان تیمیر یولاری ضمن یک تماس تلفنی از شرح وضع فعلی در روی آهنی اموزنگ خودداری کرده و گفت که رئیست شرکت مذکور اطلاعی مفصل را روی سامانه اینترنتی خود نشر خواهد کرد. از این پیش مقامات ازبکستان ترکش در روی آهنی میان ترمیز و قرغان‌تپه را عملی تروریستی عنوان کردند. بر اثر انفجار کسی کشته یا زخمی نشده، ولی روی آهن در قطعه غلبه اموزنگ تخریب و غیر قابل استفاده شده است. این هم در حالی است که جانب ازبکستان میگوید قطعه روی آهنی ترمیز قرغان‌تپه با درازی 218 کیلومتر که هنوز در سال 1974 مورد بهره برداری قرار گرفته است، حالا برایش مفادآور نیست. سال گذشته مقامات روی آهنی ازبکستان در نامه عنوانی روی آهنی تاجیکستان اصرار کرده بودند که این قطعه روی آهن باید بسته شود. جانب تاجیکستان چنین پیشنهاد را نپذیرفته، اظهار داشته بود که آماده است مخارج فعالیت این راه را به ذمه خود بگیرد. ولی با ادای عظیم‌جان وهابوف، معاون رهبری سازمان خطلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، سودآور نبودن روی آهن ترمیز قرغان‌تپه برای ازبکستان بهانه بیش نبوده، هدف اصلی در این حصار اقتصادی قرار دادن یک قسمت بزرگ تاجیکستان را به دنبال دارد. و گفت حالا در قلمرو جنوبی تاجیکستان ساختمان چندین پروژه عظیم نظیر نیروگاه سنگ‌تادندو، کارخانه سیمنت که دامه دارد و قطع حرکت در این قطعه روی آهن، ساختمان انشاءات ها را کند و مشکل میکند.
وقتی که یک چنین حادثه در یک موقعیت حساس صورت میگیرد، شک و تردیدها و ورسیه های نو را ایجاد میکند که واقعا این تحریزی شده است. شاید بجز خود ازبکستان در مثلا این پرابلمه ها غیر مستقیم یا که با واسطه دیگر کشورها هم دست داشته باشند.
متوقف شدن حرکت قطارهای مسافرکش و باربر در منطقه ترمیز قرغان‌تپه نگرانی های دایره های صاحب کاری جنوبی تاجیکستان را به بار آورده است. زیرا سال پیش ما به همین سبب هزاران واگن پربار صاحب کاران ختلان در ازبکستان بند مانده به اقتصاد منطقه هم خسارات قابل ملاحظه رسیده بود. کارشناس فیروز سعیدوف میگوید در حالی که روشن نیست کی قطعه روی آهنی ترمیز قرغان‌تپه دوباره به کار انداخته می شود، امکان دارد این بار هم منطقه جنوبی تاجیکستان با مشکل مشابه روبرو شود.
یک بار دیگر این علاقه دو سه مرتبه تکرار شده استفاده است. قسم شمالی با آنها نمی توانند این کار را کرده، برای که یک قسمی پایزهایی که برای ازبکستان است از حدود ولایت سوخت میگذرند.
به غیر از این قطعه روی آهنی ترمیز قرغان‌تپه جزئی از شبکه روی آهن است که از طریق آن برخی از مال و کالای منسوب به نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان انتقال داده می شود و برای پیشبرد عملیات این نیروها در جمهوری اسلامی مهم دانسته می شود. ناصرجان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
پایگیری مسائل تاجیکستان را در مجله بامداد ادامه می‌دهیم. دادگاه عالی این کشور دیروز به محاکمه پرونده صاحبکاری کلوبی سفرمند رستموف ملقب به کبوت پرداخت. این رهبر سابق بخش مؤمن آبادی اوریون بانک و از حامیان تیم فوتبال روشن کلوب در ماه ایول در پی یک آشوب مخلصان این تیم بعد باخت از استقلال دوشنبه که تیم پسری پرزیدنت رستم امام‌علی دستگیر شد. اما مقامات دادگاه عالی حالا می‌گویند که مرافع کبوت رابطه با آن آشوب مخلصان فوتبال ندارد. خبرنگار آزادی هرنگول قادر از دوشنبه با جزئیاتی بیشتر.
به اطلاع مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان، سفرمند رستموف رهبر فیلیال اوریون بانک در ناحیه مومین‌آباد و از صاحبکاران موفق در این کشور در سوی قصد به کشتار و نگهداری غیرقانونی سلاح متهم دانسته می شود. نوردین رسولوف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان در این باره به رادیو آزادی گفت طبق قانون جنایی تاجیکستان سفرمند رستموف در اساس ماده های 32 قسم 4 104 یعنی سوی قصد به کشتار و ماده 195 غیر قانونی نگاه داشتن یراق عیبدار دانسته می شود. در همین حال مرافع دادگاهی نسبت سفرمند رستموف در دادگاه عالی تاجیکستان جریان دارد و در کرسی عیبداری در پهلوی جناب رستموف دو شهروند دیگر هم نشسته بودند. در مرافع نوبتی برخی از شهیدان نسبت حادثه کشف سلاح از منزل یکی از ساکنان ناحیه شوروباد در سال 2000 پرسیده شد که سفرمند رستموف در این جنایت متهم دانسته می شود. شرافالدین نورماتوف از شهیدان این حادثه با پرسش دادرس که آیا شما سفرمند رستموف را می شناسید جواب رد داد و رستموف نیز گفت شرافالدین نورماتوف را نمی داند. اما با آنکه شرافالدین نورماتوف درباره عملکرد سفرمند رستموف یگون دلیل ارائه نکرد ولی از حادثه سال 2000 به یاد آورد و که آن زمان در قسم نظامی 2931 به حیث سرداری آمادگی حربی ایفای وظیفه میکرده است شاهد کشف چندین خلطه سلاح از حوالی یکی از ساکنان ناحیه شوروباد و به واحد نظامی آوردن یراقها بوده است. اما دادرس از نورماتوف سوال کرد که آیا از یراقها بوی را حس کرده است، زیرا به تاکید دادرس اگر یراقها تازه استفاده میشدند بوی میکردند. اما شاهد به این سوال دادرس پاسخ رد داد. دادرس باز هم سوال کرد که رفتن شما به شوروباد با پخش بانگ خطر بود یا خیر. نورماتوف گفت که آنها از طرف قسم نظامی با شنیدن به اصطلاح تریبوگا بانگ خطر بیرون شدند. یکی از وکیلان دفاع از شاهد پرسید که شما نام صاحب خانه را که یراقها را گرفتید میدونید و این یراقها از کجا آمدند؟ اما شاهد باز هم پاسخ رد داد و گفت نمیدوند یا در خاطرش نیست. و شاهد سوالاتی را ارائه میکردند اما پاسخ قانع کننده نگرفتند، زیرا اکثریت پاسخهای شاهد شرافالدین نورماتوف با سوالهای دادرس عیبدار کننده های دولتی و حمایتگران نمیدونند و یا فراموش کردند بود. با این ترتیب بیانات شاهد شرافالدین رستموف و پرسش‌های دادرس عیبدار کنندگان دولتی و وکیلان دفاع معلوم کرد که سفرمند رستموف نه در به ترتیب‌های بازی فوتبال میان تیم‌های روشن و استقلال در ورزشگاه شهر کلوب، بلکه برای نگهداری غیرقانونی سلاح و سوی قصد به کشتار متهم دانسته می‌شود. این در حالی است که دادستان کل تاجیکستان 12 ایول سال جاری ضمن یک نشست خبری اعلام داشت که سفرمند رستموف رئیس شعبه اوریون بانک در ناحیه مومین‌آباد با اوباشی متهم می‌شود. شیرخان سلیم‌زاده آن زمان گفته بود که قبلا سفرمند رستموف بنابر ماده 104 قانون کیفری تاجیکستان به آدمکشی عیبدار می‌شد، ولی بعداً این عیبنامه لغو گردیده حالا او با اوباشی متهم دانسته می‌شود. زمنان سفرمند رستموف با تاریخ 1 ایول در کلوب نوپدید گشت و دیرتر معلوم شد که او را چند تن از نمایندگان مقامات انتظامی بازداشت کرده به دوشنبه آوردند و آن وقت وزارت کارهای داخلی سببهای بازداشت او را در دست داشتن در بی‌ترتیبی ها اوباشی و ویران کردن ترتیبات جمعیتی عنوان کرده بود. وقتی بازداشت رستموف مقامات انتظامی کلوب تصدیق کردند که رستموف از جانب ماموران امنیتی مرکزی بازداشت شده است و او بنا بر چند بند قانون کیفری تاجیکستان از جمله ماده 186 یعنی تشکیل گروه‌های غیرقانونی متهم می‌شود. اما دادرس دادگاه عالی نورالدین رسولوف هم این اتهام را رد کرد. با گفته جناب رسولوف این حال در مورد آنکه رستموف را چند سال زندان تهدید خواهد کرد چیزی گفتن بر محل است، زیرا به تاکید وی مرافع هنوز ادامه دارد و تنها در صورت تصدیق شدن دلیل‌ها حکم دادگاه صادر خواهد شد.
مرافع سفرمند رستموف در دادگاه عالی و در پایان برنامه از تلویزیون خواهیم گفت، چون که دیروز 21 نوامبر روز جهانی تلویزیون بود. حالا در تاجیکستان 4 شبکه دولتی و 14 تلویزیون خصوصی عمل میکنند، ولی نمایش های این تلویزیون ها آیا تا کجا مردم را قانع میسازد و در این برنامه ها مسائل به نمایش میدارد که مردم آن را دیدن بخواهد؟ به خصوص در تلویزیون های دولتی که در عمل به یک منبر مدح و ستایش رهبران اول کشور تبدیل یافتند. پرداخت به این موضوع در گزارش سفرگل عالمی خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
بنا به نظر سنجی اخیری کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان، بیش از 90% اهالی این کشور شبکه های تلویزیونی دولتی را تماشا می کنند و ما از همین شبکه ها را منبع اصلی دریافت اطلاعات برای خود می حسابند. این نظر سنجی حاکی است که بیش از 70% تماشابینان تلویزیون در روستا به سر می برند. این در حالی است که تلویزیون از دوره پیدایش خود در تاجیکستان که به دهه 60 عصر گذشته رسم می آید تا به این سو همچون یک دستگاه قوی ایدئولوژی برای حکومت خدمت می کند. بخش های مهمی تلویزیون های دولتی زیر نظر و طبق برنامه های حکومتی به نقشه گرفته می شوند. شبکه اولی تاجیکستان، تلویزیون فرهنگی فراغتی سفینه، شبکه اطلاعاتی جهانما، تلویزیون نورسان و کودکان با نام بهاریستان حالا به پخش رقمی گذشته صفت نمایش های خود را از لحاظ فنی تدریجا بیشتر کردند. ولی آیا نمایش های این تلویزیون ها تا کجا در خور خواسته های مردم کشورند و آیا این تلویزیون ها به همه نیازهای مردم پاسخگو هستند؟ علی شیر یک ساکن جوان پایتخت در پاسخ به این سوال آزادی چنین گفت:
با سوالای خودم با تلویزیون جواب گرفته نمیتونم، خواستای ما رو نیست نمیتونم درآورده. اگر ما تکیه به تلویزیون کنیم، اگر از همه چیز بخبر میبونیم، چون که اون معلوماتی که در تلویزیون است ما رو از طریق اینترنت مالک میخونیم میبینیم، دیگر حجت به تماشا و شنیدن اون نیست.
و اما مصاحب دیگری ما که خود را گلچهره معرفی کرد میگوید وای خواننشین است و تلویزیون بهترین واسطه استراحت و و هم آموزش برایش محسوب می‌یابد.
من که زن خانه‌نشین هستم، زورتر برای من تلویزیون مخبر هست. سفینه، تویترین، چیزای نقشان، کانسرت میتیه، چیزای خروپزی میتیه، کم رادیو وای با من زورتر تلویزیون سند هست.
این در حالی است که لطف‌الله دولتوف دیرکتری تلویزیونی سفینه با اشاره به چندی از برنامه های موفق این شبکه گفت سالهای اخیر مخلصان و هواداران این تلویزیون به مراتب افزوده است و این امر مسئولیت کارمندان را بیشتر میکند. تا در چنین یک دورانی با سرعت پیشرفت کردن فناوری های معاصر و افزایش رسانه های اطلاعاتی بازار خود را از دست ندهند.
من ختم کننده های کورس پنجم ژورنالیست کردم، من رفتم دگون کسبیون، یک نفر نخواست که بگم من میخوام برم تلویزیون سفینه کار کنم. ژورنالیست باید قهرمان بیوه، نه باید او را دل شبیه و او روزی شوه، بعد او را با کامیرا بگیره، باید بره در فلان جا ثبت کنه، بعد با بیوه و منتج کنه، بعد با ما بیوره نیست شتکی کنه. زحمت بسیار بسیار زیاد است. با وجود همین قدر حاضر اجدا زور مراسله است، چقدر که میتونیم این کارا کردیم ما میگیم نه تنقید ممکنن نه تعریف ممکنن.
و ما در همین حال اکرم اورونوف سروری تلویزیونی مستقلی اسم یک شهر خوجند در صحبت با آزادی گفت با برابری عرض وجود کردن تلویزیونی آنها و چند تلویزیون های خصوصی موفق بران شدند که مردم ولایت دیگر برنامه های تلویزیونی ازبکستان را تماشا نمی کنند.
سالهای اخیر فضای اطلاعاتی شمال تاجیکستان را بسیار تلویزیون های خصوصی از آن جمله تلویزیونی آسیا، تلویزیونی جهانورا، اسم یک تلویزیونی ولایت موقع خود را استوار کردند و تلویزیون های ازبکستان حالا نیست. زیاد شدن تلویزیون های خصوصی و رادیو سریع این راه را باید بگیرد، فضای اطلاعاتی کشور را خودمان میتوانیم پر کنیم.
و اما کارشناسان امور بر این نظرند که با گذشت بیش از نیم عصر از تاسیس یافتن تلویزیون در تاجیکستان در فعالیت آنها طرز و شکل و اسلوب نو و تازه را کم میشود. با گفته آنها تلویزیون های تاجیکستان بیشتر به ترغیب فعالیت سروران دولت و حکومت مشغول هستند. بهزاد اسماعیلوف کارشناس مستقل:
مردم با یک چیز سرگرم کردنی از وقتی کانسرت میتنی معنی اون میدید اکثر نمیخوان که تفکر جوانان به سیاست آلوده باشد، خبرداری همین چیزها باشند. برای همین من گمان میکنم که رسالتی کسبی تلویزیون های تاجیکستان امروز به طلباتی که ما واقعا میخواهیم که در جامعه دموکراسی چنین باشد، رسالتی کسبی خود را به اجرا رسانیده نمیتونه.
برای نخستین بار سال 1928 تلویزیون در ایالات متحده آمریکا به کار شروع کرده است. در تاجیکستان سال 1959 مردم نخستین نمایش تلویزیون را تماشا کردند. نمایش های اولین تلویزیون در تاجیکستان به طرز مستقیم صورت می گرفتند. در حال حاضر 4 شبکه دولتی و 14 تلویزیون مستقل در تاجیکستان به طرز نوی پخش یعنی رقمی گذاشتند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاهی به وضع تلویزیون های تاجیک در پس منظر روز جهانی تلویزیون که دیروز تجلیل شد. شما دای عزیز اینجا رسیدیم با پایین مجله بوندادی سه شنبه 22 نوامبر که مستقیمن از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم شد. برنامه های بوندادی ما رو بعد از یک ترانه مجله آینده سازی دوام میدهد، اما من میرزای سلیمپور مجری مجله بوندادی در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بوندادی رادیو آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.
رادیوی آزادی تقدیم می